شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود تا به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده ارائه خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
سلام بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم.
ببخشید آقا دکتر، من یه مشکلی دارم که حالا چند بار با خانومم بحث و مشاجره پیش اومده و هر دفعه بعدش در واقع من از شدت عصبانیت و حالا خشم و هر چیزی که بوده نمیتونم بعدش برم صحبت کنم باهاش راجع به حل مشکل و این که بتونیم مشکل حل کنیم. هم دیگه مثلا یکی دو روز شاید طول می‌کشه که با هم مثلا قهر بودیم یا من نمی‌تونم صحبت کنم و سوال فشار بار پیش اومده و خواستم بدونم که راه حلش چیه واقعا.
خب ببینید عزیز، دو تا نکته. یک، قهر اصولا نوع مرموز یه مقدار مزورانه خشم و عصبانیت، یعنی انسان در حالی که قطع رابطه میکنه و طرف رو در بیخبری نگه میداره، به نوعی چون هیچ کاری نمیکنه خودش رو مبرا از هر نوع کار بدی میبینه و میذاره ببینه اون یکی چگونه مثل یه موجودی که سرش بردن رو چونی دست و پا میزنه. و البته برخی از اوقات طرف مقابل اگر او هم درگیر این بازی بشه به این موضوع اهمیت. این یه طرف. اما دوم، شما من میگید ما با هم مشاجره ای داشتیم و در اونجا به جایی نرسیم، من قهر کردم. خب خیلی از اوقات آدم ها بهشون توصیه میکنن وقتی اختلافی دارید که نمیتونید حل کنید کمی صبر کنید. معمولا میشه اختلاف گوش که دو روز دیگه راجبش حرف میذاریم، چون تو این دو روز حرفی نمیذارین و قهر میکنید. اگر همسر شما زن باهوش آگاهی باشه بخواید حرف نزنید دو روز حرف نزنید، یعنی قهر شما رو عادی میگیره. بنابراین شما اولا از قهرتون نتیجه بد و منفی نمیگیرید یا نتیجه مثبتی که انتظار دارید که معمولا توش نیست. بعد از اینکه دو روزی هم که شما فکر کردید ایشون فکر کردن یه کمی واقع بینانه تر به موضوع نگاه کردید، از اون حال هیجانی بیرون اومدید، شاید بتونید با هم گفتگو کنید. ولی به من میفرمایید قهر چیه؟ میگم یکی از بازی‌های مبتنی بر میل به بردن بدون اینکه آدم دستش رو بشه و یه زمینه بد و منفی و یه احساس بد راجع به خود و دیگری و رابطه است. از کودکی هم یاد گرفتیم برای اینکه دیدیم از طریق قهر برخی از اوقات خود ما یا دیگران به هدف اون میرسیم و بنابراین از این مکانیزم استفاده میکنیم. ولی برخی از اوقات آدما در گفتگوها فکر میکنن تکرار به جایی نمیرسن، آمادگی برای طرح درست موضوع مطرح کردنش و حلش نیست. خب میگن به بعد موکول میکنیم، این همون چیزی که میشه بریم هفته دیگه مذاکره کنیم، یه ماه دیگه این کار رو انجام بدیم. ولی تو این فاصله شما یه لغتی بگید نمیتونم، نه همچین چیزی نیست. شما هنوز میتونید با ایشون با هر کسی دیگه حرف بزنید یا راجع به چیزای دیگه حرف بزنید. این بازی شماست که حالا که ما سر این موضوع با هم اختلاف پیدا کردیم به منم بگی بیا شام بخور، معرض نمیگذارم یا نمیام بخورم. خب اینا نشون دهنده اینه که من میخوام تو رو بدونی که کار بدی بکنم تحت فشار بگذارم. علت چم این است که یه فرض ذهنی داریم که انجام کار، یعنی کمیشن، انجام یه کار میتونه جرم باشه، در حالی که از نظر حقوقی و واقعی امیشن، انجام ندادن کارم، میتونه جرم باشه. شما بچه‌تون غذا ندید، بچه‌تون داروش ندید، میبرنتون زندان. بنابراین شما نمیتونید بگید من کاری نکردم، بهش غذا ندادم یا بهش دواش ندادم، من کار بدی نکردم. در حالی که از نظر علمی از حتی برخی از جوامع و قوانین هستن که اگه شما کنار رودخانه باشید که داره غرق میشه، شما شناورت باشید نجاتش ندید و او مثلا بمیره، شما به عنوان قتل غیر عمده برای که توان نجاتش داشتید و ندادید. بنابراین برخی از جوامع اینو فهمیدن. در برخی از فرهنگ ها که اصولا فرهنگ های استبدادی و فرماندهی و فرمانبرداری هستن، فقط انجام کاره و به همین دلیل است که خیلی از اوقات دادم تو قرنگ من که حرفی دیگه نزدم، من که دیگه کاری نکردم. چی میگی؟ یعنی چون هیچ کاری نکردم، چون حرفی نزدم، کار بدی هم نکردم. ولی اگر شما فرض کنید توی مهمونی کس اومد به شما گفت سلام، جوابش ندادید، خب معلومه شما کار بدی کردید. ای بس از چند تا حرف ناسزام بدتری. یا اگر کسی دست راست کرد شما بهش دست ندادید، معلومه خیلی توهین آمیزتر از این است که مثلا دو تا حرف زشت بهش بزنید یا یه مشت بهش بزنید. ولی و خود شما میدین عمدن دارید این کارو میکنید برای تنبیه دیگه. بنابراین این نوع انجام ندادن یا قهر کردن ریشش یه بازی کودکانه است که یاد گرفتیم، فکرم میکنیم مفیده، به نتیجه میرسه. البته دلایل روانی میتونه باشه و اون اینه که هر وقت یه چیزی با مشکل روبرو میشه ما کاملا اون سیستم و مجموعه رو خاموش میکنیم یا صفر میکنیم و ازش میگذریم، اون نگاه همه یا هیچه. ولی اون جمله ای که نمیتونم نداریم، نه نمیخوام. شما وقتی بگید میتونم حرف بزنم، نمیخوام حرف بزنم، هم برای خودتونم دیگران اگر بخواید میتونید توضیح بدید. ولی وقتی بگید نمیتونم بعد از اینکه مشاجره میکنم برای دو روز باش حرف میزنم، اون کاملا حرف بی‌معنی است.
نه،
منظورم اینه
که مثلا تو اون حالت عصبانیت و خشم، چون واقعا تو اون حالت عصبانیت مثلا آدم در توانش نیست که بتونه حالا خاطرش
کنترل
کنه یا بیاد راحت صحبت
کنه.
یعنی این حالات رو باید
تغییر بده. نه، اونو متوجه هستم. نه، ببینید عزیز، دو تا نکته است. اینکه شما من بفرمایید که قبول کردم، گفتم بسیاری از اوقات حتی به شما میگن بشمار یا حالا فعلا بگذارید بذارید یه وقت دیگه، تو برو اون ور، حتی دعوا باشه اینو میبرن از این ور، اونو میبرن از اون ور. پس بنابراین من میتونم حرف شما رو بفهمم که اگر دو تا آدم وارد یه مرحله ای شدن که رفتار و گفتارشون واقع بینانه، عاقلانه، مبتنی بر رعایت آداب و ادب و اصول اخلاقی انسانی است، همون بهتر که با هم حرفی نزنن. ولی این خیلی متفاوته با قهر. اونم خیلی متفاوته تو دو روز. اونم تازه شما در اون باره نمیخواید حرف بزنید. وقتی به شما چرا برید مثلا نرید اونجا بخوابید، میتونید برید تو تخت بخوابید. چرا اگر قرار برید مهمونی، راجب مهمونی یا چیزای دیگه حرف نزنید. پس بنابراین موضوع قهر به معنی نیست که من چون عصبانیم اگر حرف بزنم کارا خراب میشه. اون حق با شماست. به همین جهت است که میگن هر وقت عصبانی هستید، یک، اون بحث رو متوقف کنید، دو، اون محیط رو اگر میتونید ترک کنید، سه، خودتون رو به کار دیگری مشغول کنید، نه اینکه شروع کنید به فکر کردن یا خیال کردن یا احساسات رو در خودتون تحریک کردن. بنابراین اون توصیه اصلا برای اداره کردن خشم هست. من وقتی که میبینم با شما درباره یه موضوعی که داریم بحث میکنیم ممکنه بالا بگیره، حال من یا شما یا هر دو عادی نیست، میگم خب بذارید یه وقت دیگه راجع بهش صحبت میکنیم یا من دیگه جواب نمیدم. دو، اگه دیدم یه کمی هنوز بودن من در اونجا مسئله است، اون محیط رو، اون شرایط رو ترک میکنم. سه، از اونجایی که اگه برم توی اتاق پهلوی باز همین افکار در خودم ادامه بدم، ممکنه عصبانی تر تازه بشم و به همجرس که آدم ها میرن برای زی دقیقه دو دقیقه بر میگردن، حالا دیگه ذره خشمگین تر و عصبانی تر هستن، گفته میشه که باید بری به یک کاری مشغول بشی، نه فکر و خیال بکنی. یعنی مثلا تلفن رو برداری با کسی صحبت کردن یا بری سراغ یه آدمی که ناچار باید بهش توجه کنی، با او گفتگو داشتن، یا حالا برخی از وقت خوندن یه کتاب اگر بتونی، یا تماشای یه فیلم یا تلویزیون یا رفتن سراغ کامپیوتر. معنای دیگه‌اش این است که به یه کاری مشغول بشی، چون اگر کاری نکنی شروع می‌کنی خودت رو برانگیختن، خودت رو تحریک کردن. بنابراین من با اون تیکه که شما بگید چون آمادگی ادامه گفتگو رو ندارم، گفتگو رو قطع می‌کنم، هیچ مخالفت ندارم. ولی وقتی میگید قهر یعنی جواب سلامش هم نمیده. وقتی بگید قهر یعنی اگر گفت میریم بیرون، اون اگرم بگه من محلش نمیذارم، اگرم قرار بوده بریم بیرون که من اصلا نمیرم.
نه آقا دکتر، اینجوری نبوده. یعنی
من راجع به شما حرف نمیزنم عزیز. شما نه ببینید، شما روزی که من میفرمایید قهر یعنی من هیچی به تو نمیگم، اونم برای شما میگه دو روز. شما اگه به من بگید من راجع به اون موضوع تا یه هفته دیگه هم نمیخوام حرف بزنم، من کاملا به شما حق میدم. آدم ها میتونم بگم صبر کن یه ماه دیگه راجع بهش صحبت کنم، مثلا مشکلی با اون نداره. ولی لغت قهر معناش این است که من تمام روابط رو یا بیشتر اون رو که انتظار پاسخ یا واکنشی از جانب من هست رو متوقف میکنم. به قول معروف قهر تا روز قیامت قهر دیگه. آقای
دکتر، خانم هم میتونید چند تا
کلمه صحبت کنم؟ خواهش میکنم، بفرمایید.
خیلی کوتاه.
سلام بکنم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
خسته نباشید.
خواهش میکنم.
آیا تو من در ارتباط با همین حرفایی که همسرم داشتم می‌زدن، من حالا صحبتتون رو دارم گوش می‌کنم، این گوش دارم تا الان. ما الان 6 ماهه که با هم دیگه، تقریبا 6 7 ماهه که با هم دیگه ازدواج کردیم. بعد تو این مدت حالا یه چند بار به هر حال دعوا تو هر رابطه پیش میاد. بین ما مثلا حالا صحبتایی که پیش میومد که حالا یه کمی مثلا بحثمون بالا میگرفت، منجر میشد به قهر کرد. حالا شما این، من متوجه شدم که میگید این قهر کردن نیست، ما اینجوری نبود که جواب سلام هم دیگرم ندیم، ولی در عمل با هم دیگه اصلا صحبت نمی کردیم. بعد من چند بار
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید راجب اون موضوع رو میتونم بفهم، ولی اگر موضوع دیگه هم صحبت نمی کنید که قبلا میکردید، قهره.
ببینید
بله ببینید عزیز، شما به من میگید راجع به اون موضوع سر خرید ماشین دیگه حرف نمیزنیم، بله، ولی این که خب بله منم مطمئنم اینه.
من میخوام اینو بهتون بگم، من مثلا تا حالا بعد مثلا چه میدونم، حالا چند بار اولی که این موضوع اتفاق افتاد، من بعد مثلا 2 روز که میدیدم این قهر ادامه داره، با کلی حالا از چه میدونم مشورت گرفتن از یه آدمی که مثلا احساس میکردم که اون شاید بیشتر از من بفهمه، یا حالا چون با خودم میشستم کلی دور تا چهارتا میکردم که چی درسته چی غلطه، چی باید بگم چی نگم، میومدم سر صحبت باز میکردم که مثلا اگه مشکلی هست ما دوتا آدم بالغیم و باید با صحبت کردن مشکلاتمون حل کنیم، و اینکه اگه مثلا با هم دیگه سر فلان داستان اختلاف نظر داریم، همه با هم دیگه دارن، همه زوجا، همه دوست دختر دوست پسرا حتی با هم دارن، ما هم داریم، و اوکی بیا با صحبت کردن با هم حلش کن. ولی آقای دکتر، من آخرین بار که همین پریشب بود دیگه خسته شدم از اینکه مثلا چرا من همش برم جلو و اینکه سر صحبت رو باز کنم. یعنی انقدر من بعد 2 روز تحت فشار قرار گرفته بودم، من یه جورایی شاید تو بازی همسرم رفته بودم، این حرف شما رو هم قبول دارم. بعد 2 روز انقدر میگم به من فشار اومده بود که حالا ما یه جایی هم، ما سوئیس زندگی میکنیم، یه جای خیلی آرومی هم هست، خیلی هم ایرانی تو این بازار اصلا دور و برمون نیست. من اومدم همینطوری دیگه انقدر فشار اومده بود گریه داشتم میکردم، خیلی آروم داشتم اشک میریختم، و اومدم که از خونه مثلا ساعت چه میدونم 9 شب بود از خونه برم بیرون که فقط توی خونه نباشم توی این جذبی که انقدر روی من فشار بود. گفتم بذارم بیرون مثلا حالا یه ذره قدم بزنم یا اینکه یه کافی چیز بخورم یکم حالم بهتر بشه. بعد من همین که اومدم برم بیرون، همسرم با عصبانیت، یعنی نمیدونم چجوری بهتون توصیف کنم این حالت همسرمو که چجوری با عصبانیت و خشم سمت من اومد، در روی من قفل کرد، از من پرسید که کجا داری میری، و من انقدر اون لحظه حالم بد بود و برافروخته بودم اصلا نمیتونستم اون لحظه حرف بزنم، و منو پرتم، یعنی یقه منو گرفت و منو پرتم کرد یه طرف، یعنی انقدر من محکم با من این کارو کرد. من میدونم که اینا همه یه خشمایی که جمع شده تو این آدم، و اینکه اونقدر منو محکم پرتم کرد که پای من خود به یه طرفی منو مثلا برم کرد و اینا، کار ندارم، و اینکه دوبار این کار با من کرد و من از خونه رفتم بیرون، و اینکه از این موضوع 2 روز داره میگذره، و اینکه الان من به شما، ما به شما یعنی زنگ زدیم، هم باعث بانش من بودم، یعنی انقدر نشستم فکر کردم، با پدرم صحبت کردم، با آدمایی که احساس میکردم یکم منطقی هم راجع به این قضایی ها، چون دوست نداشتم که این موضوع این شکلی بمونه. یعنی مثلا من ازدواج نکردم که بخوام بازی کنم یا بگم که میدونم که این موضوع اگه الان حلاجیش نکنیم ممکنه که در آینده برامون مشکل به وجود بیاره. حالا من شما هرچی
بله. حالا ببین عزیز،
سوالی داشته
باشم. آره عزیز، نه من سوال دارم، بنابراین بگذار پیام ها رو بشنویم، چون من فقط فکر کردم به عنوان یک پرسش عمومی، حالا که پرسش میان شما دو نفره با هم، شما هم ایشون بعدا صحبت خواهم کرد، روی خط باشی صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. شنگال اجبن با ما باش.
اگر اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341. به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستیلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنن و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
هموطنان عزیز، شان فرهمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI سایمنسن مرسیدس بنز در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از عزیزان گفتگومون رو ادامه دیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای
عزیزم، به من بفرمایید عزیز چند تا سال. یک، شما و همسرتون هر کدام چند سالتونه؟
ما همسن 28
سالمونه. چه مدتی است اروپا هستید؟
همسر من 4 سال اینجاست، پی‌اچ‌دی‌شو اینجا تموم کرده تازگی و منم تقریبا، من از وقتی که ازدواج کردیم اومدم اینجا. من عید 93 آره من از جون اومدم اینجا.
حالا همون 5-6 ماهی که گفتید ازدواج کردید؟
بله.
خب
بله.
چه مدتی همدیگر رو میشناختی؟
ما 4 ماه با هم دیگه آشنا شدیم، قبلش دوست نبود، یعنی ما از همون 4 ماهی که با هم دیگه آشناییمون شروع شد به ازدواج خط شد و به هم دیگه معرفی شدیم. و
شما چی خوندید؟ شما خودتون چی خوندید عزیز؟
من مترجمی زبان خوندم.
شما من بفرمین چند تا خواهر برادر داری؟ شما
من 2 تا برادر دارم، یه دونه بزرگتر از خودم، یه دونه کوچیک‌تر. بزرگ ازدواج کرده، کوچیکه نه هنوز.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون هم یه برادر دارن که 2 قلوان و یه خواهر کوچیک‌تر.
ایشون یه برادر 2 قلو دارن؟
بله بله.
یعنی همانندن، آیدنتیکال توینن، همسانن، متفاوت.
نه نه نه. اصلا شبیه هم کاملا متفاوت.
بسیار. به من بفرمایید که شما میدونید در یه مدت کوتاهی تصمیم به ازدواج گرفتید و شما میدونید که ایشون به هر حال چون 2 قلو داشتن یه ویژگی روانی به خاطر اون داره. رشته دکترای ایشون چیه؟
بیوانفورماتیک. خب کامپیوتر.
اوکی. بنابراین با شما بسیار بسیار از نظر برادرشته متفاوتن. ممکنه من بگید شما به من جواب بدید دو تا سه تا چیزی که جلب توجه شما رو در خصوص ایشون کرد چی بود که شما حاضر شدید با ایشون ازدواج کنید؟
اولاً سوالای سخت می‌پرسید. یکی این که نمی‌دونم، من احساس کردم که خب آدم منطقیه، منم اون موقع یه جورایی برای ازدواج تصمیم منطقی گرفتم. یعنی مثلا اون موقع فکر من این بود و خانواده‌ام هم یه جورایی مثلا ماما می‌دونم که این تصمیم خودم باید می‌گرفتم و انتخاب خودم بود، ولی به هر حال یه جورایی مثلا نظر مامان بابام همیشه یه جورایی اینجوری بود که ازدواج یه چیز منطقیه و خیلی احساس اگه توش دخیل نباشه خیلی بهتره. برای همین من حتی با همسرم سکس هم نداشتم قبل ازدواج و اینکه تصمیم گرفتم ازدواج منطقی بکنم و اینکه خب چون خانواده‌امون به هم معرفی شده بودم و من خانواده
حالا بذارید من یه توضیح بدم عزیز. شما 2-3 دفعه این لغت منطقی بردید. واقعا روزی که آدم ازدواج بکنه بدون احساس غیر واقع بینانه ترین، غیر عاقلانه ترین، غیر منطقی ترین کار است. این پاسخ پدر
بود. 100% بدون احساس هم نبوده ولی با احساس کاملا نبوده، یعنی منطق خیلی توی
اصلا. آخه البته عزیز ببینید صبر کنید، اذیت نشید تا. اصلا حرف شما هیچ اشتباهی به منطق نداره. منطق یعنی قواعدی که طریقه به کار بردن درست عقل و یاد بود، لاجیک. ماجرا حرف شما این است که کار ما عاقلانه بوده، ولی اصلا عقلش کجاست؟ اولین اصل عقل اینه که شما هم دیگر نمیشناخت. بنابراین پدر بزرگوار شما و مادر بزرگوار شما و شما هم که پذیرفتید آمدن گفتن یه آدمی برای شوهر به عنوان یه کالا خوب، مثل خونه که میخواییم بخریم، آشپزخونش خوبه، جاش خوبه، تازه سازه، رعایت این اصول شده، اونجوری شده، تو مارکت بقیه جا هست 1,000,000، اینجا هست 800,000، خب میارزه. اسم این میشه عاقلانه. بعد مخصوصا رد و نفی احساس هستن عجیب و غریب عزیز. ببینید شما اگر کمی با من آشنا باشید، عشق که اصلا در دنیا امروز بدون عشق نباید ازدواج کنید، دورانش به سر آمد. مثل آدم بگه من با یه کسی که زبونشو نمیفهم خواهم ازدواج کنم. بدون عشق نباید ازدواج کنید. عشق نتیجه شناخت و آگاهیه، یعنی شناخت و آگاهی واقع بینانه معقول، حتی به استحلاح شما منطقی، منو به این مرحله میرسونه که من یه احساس ویژه‌ای نسبت به این آدم پیدا میکنم که استثنائیه و منحصر به فرد. و حالا این میشه وسط 1,000,000,000، 2,000,000,000، 3,000,000 مرد بزرگسال، همسر من وسط 2-3 میلیارد او رو انتخاب میکنه. بنابراین اصلا این گفتگو اذیت نشید، این گفتگو اصلا گفتگوهای کودکانه تکراری یه جوامعی است که نگرانیشون از اینه که دخترشون عاشق یه بیمار دیوونهی بشه. بنابراین میگن نه، تو باید عاشق یه آدم حساب بشیم. بعدم پدر مادرشو میشناسیم، پسرم درس خونده، دکترام داره، آیندم داره، پسر خوبی هم هست، ای با ایرادی هم درش نمیبینیم، کالای خوبی. یعنی
من یه چیزی رو ببخشید میونه کلامتون میگم، من پارسال که حالا این تصمیم رو گرفتم، من روانکاوی میرفتم یه مدت خیلی طولانی، بعد حالا نمیخوام بگم که چیز، ولی من منظورم که مشورت یاد میکنم. حالا درسته که میگم نمیدونم، ولی من مشورت راجع به این موضوع حتی با یه مثلا روانشناس هم برای دقیقا از موقعی که با هم که آشنا شدیم تا زمانی که این موضوع به عرق کردنمون انجامید، البته از عروسی ما نگرفتیم، ولی میگم ای که عرق کردیم، من مشورت زیاد میکردم و هم
عزیز من نمیخوام ازیت کنم، برای چی داری دست و پای بی خودی میزنی؟ شما با یه آقای آشنا شد به چه مناسبت رفتین مشورت بکنی؟ خیلی عجیب و غریبه. من به شما
من به همون هم که
عزیز من
که داشتم باهاشون صحبت میکردم
100% اشتباهه. تا شما مثل این که ببینید، وقتی میگم شما از یه خانواده آمدید که اصلا هیچ ارتباطی با واقعیت روابط انسانی ندارید، شما با یه آدم آشنا شدید، شما باید از این آدم خوشتون بیاد، شما باید با این آدم راحت باشید، شما باید بتونید با این آدم کامیونیکیت کنید. مشاور برای چی میخواید؟ مشاور شما میگید برای که کلا بذاره سر طرف؟ درست پس که من بگم من نمیرم جلو، فرض کنید بروکر رو میفرستم او بره به جای من حرف بزنه، خودم نمیرم اونا رو میشه. ببینید عزیز، جایی برای مشاورین؟ شما تازه رفتید گشتید میخواستید گناه رو بنازید گردن کسی دیگه گفت. روزی که شما بیاد پلوی من و من بگید که من با کسی آشنا شدم میخوام باهات حرف بزنم، میگم برای چی میخوای با من حرف بزنی؟ شما به سی دی من نگاه کنین، میگم روزی که با کسی میرید بیرون حق ندارید با هیچ کس حرف بزنید، با پدر و مادر هم. حتی با دوست، برای که وقتی به اونا گفتید اونا به دلایل خودشون وارد صحنه میشن، معادله رابطه شما رو به هم میزنن. وقتی شما میرید بگید رفتم مشورت، یعنی میخوام بهش بگم خیلی خوب این پسر خوبیه، من چیکار بکنم باش ازدواج کنم؟ بنابراین او در این مسیر قرار میگیره که باید یه رابطه ای رو جوش بده، اون میشه دلال یا بروکر، یعنی میشه دلال، یعنی دلیل، راه برای رسیدن به اونجا. لغت دلال لغت بلد نیست، یعنی دلیله و راهه که منو برسونه به اونجا. بنابراین مثل این مونی که تمام حرفای شما پیداست، از حرفای پدر مادرم که نقل قول کردید پیداست عزیز. من تصمیممو گرفتم این آدم خوبه، خب بریم زنش بشیم، حتی بریم عاشقش بشیم، و بعدم در اون مدت کوتاه این کار رو میکنید. یعنی شما از نظر من هر دوی شما یه اصولی رو روش پا گذاشتید و حالا درگیریتون جدیه، برای اینکه شمایی که عزیز تمام مدت گفتگوتون درباره منطقه، اذیت نشید اصلا حرفاتون منطقی هم نیست، یعنی به هیچ وجه نه عاقلانه است نه واقع بینانه است نه منطقی. بنابراین شما مسئله و مشکل دارید از نوع حرفایی هم که همسرتون مطرح کردن، شما مطرح کردید، کاملا این که شما دو تا زبون متفاوتی رو میشه فهمید، یکتون ای ام اید یکتون اف ام، شکل و صورتتون ظاهرا شبیه همه، آدم فکر کنه هر دوتاتون ژاپنی هستید، نه یکتون ویتنامی هستید، اصلا زبون همو نمیفهمید، ولی ریختتون شبیه هم، نژادتون یه چیزه ولی زبونتون نیست. حالا بیاد و بعدم دیدید من از شما پرسیدم دو سه تا چیز خوب چیه، شما ببینید پاسختون عزیز، پاسختون بلا فاصله این بود که سوالت مشکله، بعد مثلا رفتی سراغ چیزهای دیگه. بنابراین این مثل این مونه که شما یه غذایی رو خوردید، من به شما میگم طعم این غذا چجوریه، غذا از چی درست شده، شما میگید این آشپزش خیلی خوشتیپ بود و ضمناً اینجا رستوران گرونیه و مواد غذایی خوب میگیرن و الا اینقدر معروف نمیشد، ضمناً اینا فرانسوی هم. خب این جواب من نشد عزیز، همه این حرفا به موضوع مرتبطه، ولی من میخوام شما به من بگید اشکالی نداره. ببینید عزیز اینجا دادگاه نیست، من میخوام به شما بگم شمایی که 28 سالتونه دوتا آدم تحصیل کرده هستید، قرار نیست یه اصولی رو زیر پا بگذارید و ببخشید تبدیل به یه آدم های کمسوادی بشید که مامان و بابام خوشش نمید بی خود اومد، اونا گفتن خوبه بی خود کردن، گفتن خانواده رو میشناسیم، چه اهمیتی داره؟ شما حتی همین الان دیدید که در خصوص دو قلو بودن همسرتون یکی از حرف زدن این دوتا ظاهرشون با هم متفاوته، ای بس و از ذر اخلاق رفتار هم متفاوتن، دو قلو هستن، از یه پدر و مادر هستن، یکیشون میتونه خوب باشه یکیشون بد، به همین سادگی، یکی میتونه عکس دیگری باشه. خب پس بنابراین که ما پدر مادرشون میشستیم چه فرقی در ماجرا میکنه؟ و بعدم با این سرعت، اونم یه آدمی که تو ایرانه و با یه جامعه مانند ایران و ازدواج ایران سر کار داره، یه آدم دیگه حداقل چند سالی است در سوئیس و بعد از اون میخواد به سوئیس زندگی کنه. حالا بذارید باز برگردم سراغ شما. نمیخوام، فقط میخوام به شما بگم حرفای بزرگ سالانه اون آدمایی که غلطه رو تحویل من ندید، به عنوان عقیده و نظر خودتون بگید، به من بگید سه تا چیزی که در این مرد خوشتون اومد ازش چی بود؟ از خودش
تو هم پرم
خنده تو خیلی بامزده است، یعنی تو این که چیزی پیدا دیم
خیلی آنست. اوکی باشه، خیلی صادقانه من بگم بهتون اینه که به هر حال که
میتونم قطعت کنم. ببین عزیز، عزیز دل، صبر کن قربونه. به مجر من آمدن دوستان اینجا رو خط عین شما، وقتی ازشون یه ذره سوال کردم گفتن خب حقیقت چه به شما بگم، مثل که از قبل قرار بود حقیقت رو نگم. صادقانه برای چی؟ مثلا صادقانه میخوام، من میخوام اون چیزی که حس و احساستون رو بگی.
ببینید حس و احساستون رو میخوام بگم.
نه چرا دارم. چرا لغت صادقان، چرا لغت صادقانه رو براش به کار میبرید؟
خب به خاطر اینکه شاید من این که بهتون گفتم منطقی و اینا یکم صادقانه نبود، و در همین دارم میگم که این یکی رو دیگه میخوام صادقانه بگم. یعنی من شاید خیلی حرفو برای گفتم دارم، شاید الان فرصتش نباشه. یعنی مثلا من خیلی دوست دارم که با شما ساعت‌ها بشینم صحبت کنم، به خاطر اینکه من یک سال توی روانکاوی خیلی چیزا از خودم میدونم الان که میتونم همه رو براتون بریزم روی دایره، ولی الان نمیتونم چهار تا کلمه همه اونا رو بگم. ولی الان اینی که شما میگید که چی دیدید که ازش خوشتون
اومد. عزیز دل، عزیز دل، صبر کن، صبر کن عزیز، صبر کن عزیز دل، صبر. شما برای ببین عزیز، شما درست مثل دوستان ما در ایران میمونید که حتی یک کتاب یا بیشتر از یک کتاب نخوندن، فکر کنن جواب همه سوالای عالمو داره. عزیز دل، شما همین جوری دارید یه چیزایی رو مطرح میکنید، یه مسائلی رو مطرح میکنید که اصلا این گونه نیست، یعنی ناشناخته. شما شناخته از خودتون به من بگید تو کار، و بعدم برای من تصمیم میگیرید که وقت نیست، فرصت نیست، فلان بهمان. من که گفتم من ازتون یه سوال دارم، بذار برگردیم به کمی قبل.
آقای دکتر فقط قبلش من یه چیز ببخشید، من الان هر حرفی بی پرده اینجا پیش شما و همسرم اینجا چون نشسته بزنم هیچ ایرادی نداره؟
اصلا چه شد؟ از ذره من چه شد؟
شما ممکنه باید قطع کنیم و هزار تا سوال و هزار تا چیز برای همسر من پیش بیاد، من نمیدونم که
بیاد. ببینید باز شما ببینید عزیز، ببینید عزیز همینجاست، ببینید عزیز، ببینید عزیز، من به دوستان میگم وقتی که با هم میرید بیرون، اولا هر چی عیب و ایراد داری 10% هم بیشترش کنید به او بگید، هر چی هم حس داری 10-20% کمترش کنید به او بگید. او باید با خود واقعی شما آشنا بشه. آدم ها با خود واقعی هم بیاست که عاشق میشن، نه با خود نمایشی، نه با تظاهر، نه با یه خودی که من نیستم. و کوششی که در جامعه مانند ایران میشه اینه که هر کس میخوای باش، لطفاً و حتما خودت نباش. بنابراین تو باید بغل این بری با وجودی که دوستش نداری، از این تعریف کنی با وجودی که تعریف نداری، اسمش هم سیاست گذاشتن، اسمش هم مردم داری گذاشتن، اسمش هم مزخرفاتی از این قبیل، و یه سیستمی اینقدر رفته که الان در ایران شما میبینید راجب خدا دروغ میگن، راجب پیغمبر خدا دروغ میگن، راجب کتاب آسمانی دروغ میگن، راجب هر مطلب قطعی روشنی از آزادی گرفته، قانون گرفته، حکومت گرفته، زن گرفته، مرد گرفته، متفاوت میگن. بهش زیر پای مادران، اما برای زن فقط جهنم آفریدن. ببینید اینا اون تظاهر و دروغی است که خطرناکه، و من و شما قراره تو زندگی خودمون باشیم. تو رابطه مطالعات نشون میده من و شما همه جای زندگیمون با یکی از جنبه های شخصیتمون، یه رویه، یه لایه، یه جنبه شخصیتمون با مردم برخورد کنیم. من اینجا رو خط رادیو هم در ارتباط با فرزندم پدرم، در ارتباط با دوستم دوستم، در ارتباط با عزیزانی که اینجا کار میکنن یه مسئولیت کار دارم. ولی وقتی که شما با یکی ازدواج میکنید با کل شخصیتتون در ارتباط با اون آدمید، و گفته شده اگر روزی حداقل 2-3 ساعت ما نتونیم خودمون باشیم، یعنی اوریان نیکت در مقابل دیگری، اصلا هستش بس ازدواج نیست. امروز مردم نمیرن ازدواج کنن که باز درست مانند محل کارشون، مدرسهشون رول بازی کنن. امروز قرار نیست که آدما همون کاری که تو مهمونی میکنن در سلام علیک و احوال پرسی یا سر کار میکنن یا در ارتباط با معلم و استادشون میکنن، همون کارم با زن شوهرشون بکنن. دورانش به سر آمده. اسم این یه رابطه مبتنی بر اینتیمیسی، صمیمیت. اینتیمیسی و صمیمیت یعنی که من اول حرف میزنم بعد فکر میکنم، بعد خودم متوجه میشم حرفم درست بود یا غلط بود و خندم میگیره از مزخرفات خودم. ما در رابطه صمیمی اول حرف میزنیم بعد فکر میکنیم. شما تو دادگاه هر جای دیگه اول فکر میکنید بعد حرف میزنید. چرا من سر اون مسئله منطق شما مسئله داشتم؟ برای که از همونجا کاملا پرچمای قرمز میره بالا. یعنی ما با صمیمیت حرف نمیزنیم. من راحت نیستم، من از تو میترسم. من رو خط رادیو تلویزیون چرا با آدم راحتم؟ برای اینکه خودم رو خوب میدونم، شنوندگانم رو بهتر. به همین جهت است که میگم این منم. بپذیرید یا رد کنید. بارها عرض کردم برخی از آدما اگر کمی محبتی به این برنامه دارن به یک دلیله، میگن این آدم حسش، احساسش، عقیدش، نظرش همینه، غلط هم هست، مزخرف هم هست، ولی همینه. بازی نداریم عزیز. به همین جاست که من ابدا اهل بازی نیستم. رعایت آداب و ادب رو میکنم، ظرفیت آدم ها رو متوجه هستم، ولی این روی خط رادیو که با بیش از 24 هزار نفر ظرف نزدیک به 15 سال گذشته صحبت کردم، یک بار حس و احساسی نداشتم که یه گونه دیگه بگم به هیچ وجه. و به همین جهت است که برخی توجهشون به این برنامه به خاطر اینه که خیلی خوب میفهمیم عقیده و نظر غلط این چیه. اصلا نمیگم عقیده و نظر درسته، من تکلیفشون روشنه، یه چیزی نمیگه یه چیز دیگه پشتش باشه. و ما مردیم، مردیم از نظر اخلاقی و انسانی از این که این صراحت و صداقت نیست. بنابراین تو زندگی زناشویی آدم با رعایت اون آداب ارتباطی قرار خود خودش باشه و اون وقت است که متوجه میشه این کاری که داره میکنه درست یا نه. و الا تمام عمرمون نقش یک کسی دیگه، رول یک کسی دیگه رو بازی کنیم و خودمون رو یه چیزی نشون بدیم که نیستیم، اصلا کار نمیکنه. من اگر بیام منزل شما به من بگید تشنته، میگم بله. بگید چی میخوای؟ میگم چی داری. و اگه گفتید این سه تا چیز داری، میگم اینو میخوام. اگه به من گفتید گرسنه، میگم بله. اگه گرسنه باشم، اگه بگید چی میخوای، میگم چه چیزایی داری، چه چیزایی میتونی درست کنی. من که نمیام بگم نخیر سیر هستم، الحمدلله فقط آمدی بیم شما رو ببینیم، هدف ملاقات شما. نه اصلا هدف ملاقات شما بود، ولی من گرسنه‌ام، غذا میخوام. بنابراین روزی که من تو زندگیم خودم باشم، دوربریم هم من راحتن. مردم خونه دوستانی که میرم از من پرسن چی میخوای، حتی هم بهشون میگم این غذا رو میخوام. تکلیفم روشن عزیز. ما تا کی باید بریم هی وانمود کنیم، اونا حدس بزنن، ما حدس بزنیم، بعد هر دو طرف ناراحت و ناراضی باشیم، بعد به دروغ از چیزی که خوشمون نیومده تشکر کنیم و یا بگیم چقدر خوب بود. حالا بذارید هر کدومتون که دلتون میخواد بذارید پیام ها رو بشنویم، با خاطر آسوده با هم صحبتون ادامه میدیم. لطفا روی خط باشید. شنگان عجبن با ما باشید.
من دیوید داویدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، این پنجشنبه ساعت 3:40 دقیقه بعد از ظهر در برنامه آقای میبودی در رابطه با قوانین تصادفات با شما سخن خواهم گفت. 310-2-777-999 و MrAccident.com.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبی سوردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از این که نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010. SurudiVision.com.
آفتاب خاصس با افتخار تقدیم می‌کند. 25، 26، 27 و 28 دسامبر، 4 روز 3 شب، مجلل‌ترین هتل لاس وگاس، پلاسو ونیزیان، 25 دسامبر با نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه های بین المللی بیژن مرتضوی.
ای ماه ببین شب چه زیباست، یار آمده اینجاست، هنگامه عریانی دنیاست، هنگام ترنم و تماشاست.
صدایی به وسعت یک سرزمین، صدایی برای افتخار یک سرزمین، امید.
یه دل دارم که دل دار شمایی، به این عاشق نکن بی اعتنایی، دل من عمری دور تو گشته، دیگه کارم از این اتفا گذشته.
25 دسامبر در میادگاه بزرگان جهان لاس وگاس، دو ستاره‌ی تکرار نشدنی موزیک پاپ ایران، کامران و هومن.
باورم نمیشه تو دیگه نباشی، چجوری تونستی بری بی وفاشی، من که زندگی رو پای تو گذاشتم، از تو انتظار نداشتم.
گروش بلیت و پکیج ها در houseofconcerts.com. 877-594-97-97 877-594-97-97 houseofconcerts.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
با درود، من شاهین صداقت، افتتاح شعبه اورنج کاونتی دفتر وکالت خود را به اطلاع شما میرسانم. من و همکارانم خانم دکتر طاهری پور و دکتر الکسانیان با بیش از 40 سال تجربه مشترک، یار و مدافع شما در امور مهاجرتی مانند پناهندگی، اقامت برای سرمایه گذاران، نخبگان، هنرمندان یا قهرمانان هستیم. تلفن های دفاتر ولی یا اورنج کاونتی 323-462-44-44 323-462-44-44.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده ارجمند گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای
خب، حالا به من بگید دو سه تا چیز خوبی که در همسرتون 6 ماه قبل دیدید چه بود که باش خواستید ازدواج کنید؟
خب من گفتم بهتون، شما گفتید که این غلط بوده. خب آره، مثلا الان من یه اشتباهی کردم، مثلا میرم که من الان یه اشتباهی کردم، شما باید به من بگید راه حل من چیه. من اون موقع یکم
ببخشید، صبر کنید. آخ این شد حرف بزنید. سرکار خانم صبر کنید.
کم بود آقای دکتر، و بیشتر میخواستم که مسئولیت این داستانو گردن پدر مادرم بندازم و وابستگی من به پدر مادرم زیاد بود.
و الانم حرفتون این است که من اشتباه کردم، شما باید برای دیگران تصمیم بگیرید، برای دیگر شما باید به من راه چی کاره مثلا، من چه مربوطه عزیز؟
نه، منظورم اینه که یه همچین اتفاقی برای من افتاد. من یکم تحت تاثیر، بیش از حد تحت تاثیر پدر مادرم بودم، و اینکه چون عقیده اینا اینجوری بود، خب من تحت تاثیر عقیده اونا یه همچین تصمیمی گرفتم.
من تحت تاثیر دیگری قرار گرفتم، گفتم برو بخوش، رفتم کشتم. کدوم دادگاه اینو میپذیره؟ بله، حالا سوال منو جواب بدید. فراموش کنید گذشته رو. الان فکر میکنید ازدواجتون ازدواج درستی بوده یا غلطی بوده عزیز؟
غلط بوده.
به من میتونم من با همسرتون صحبت کنم؟
بله
لطفا.
سلام دکتر.
سلام عزیز، شما صحبت های من و همسرتون شنیدید، شما برای چی با ایشون ازدواج کردید؟
به نظرم ما یه با هم دیگه حرف می زدیم،
شخصیت قوی داشت، بعد ظاهرش و اخلاقش و خانواده‌اش پارامترهای مختلفیه، بعد پارامترها باعث شد که همدیگر هم که دیدیم بیشتر بهش علاقه من شدم.
خب الان شما رابطه از اون رو چگونه میبینی؟
رابطه ایمون باید رو در مجموع خوبه یعنی، ولی خب من از حالت چنگ های مثلا نمیدونم دعوا پیش میاد، توش مشاجره پیش میاد.
از نظرتون یه سوالی بکنم،
فراز و نصیب داره؟
نه ایشون هم یه مقدار حرف سر دعوازه، اصلا همچین نیست عزیز. زن و شوهر با هم اختلاف دارن و اختلاف داشتن با دعوا و مشاجره متفاوت. حالا یه سوال ازتون دارم، شما اگر آنچه را که راجع به خودتون همسرتون الان میدونید، 6 ماه قبل میدونستید شما با ایشون ازدواج میکردی؟
به من
بفرمایید دو تا چیز خوبی که همچنان همکنون در همسرتون هست چه هست؟
دو تا چیز خوب حالا یکم سخت ولی خوب
اوکی به من اخلاق ایشون نه ایشون نه دو حالا برگردیم، دو تا چیز بده ایشون چی عزیز؟
دو تا چیز
بده
به نظر ایشون که خیلی زود عصبانی میشه خیلی موقع و...
من میتونم همینجا شما رو قطع کنم، شما دیدید به من میخواستید چی بگی؟ میخواستید بگید چیز خوبش اخلاقشه، آدم عصبانی بسیار اخلاقش بده، برای که مفهوم اخلاق که بحث مورالیتی که نیست، برخوردشه یه آدمی با یه موضوع و مسئله روبرو میشه برای چی خشمگین و عصبانی بشه؟
درست.
وقتی آدم خشمگین
هست. اصلا موقعم در واقع که به من پیش اومده واسه این بوده که حرفی به من زده از عصبانیت یا هر چیزی که به نظر من به کانسکوئنس های اون هر توجه نداشته، به اینکه پیامدش چیه، من چه برداشتی ممکن میخوام چقدر برام ممکن هر سخت باشه. و
برای که آدم عصبانی فقط قصدش آسیب زدنه از جمله به خودش عزیز، من وقتی عصبانی بشم میذارم تو گوش افسر پلیس بعد میافتم تو زندان.
درسته.
به من بفرمایید رابطه جنسیتون با هم چطوره، خوب بد متوسط هم اکنون؟
رابطه جنسیمون خوبه.
به من بگید که خانواده چقدر از اشکالات و اختلافات شما خبر دارن؟
خانواده من که هیچ خبری ندارن، خانواده همسرم هم نمیدونم بهشون گفته چیزی یا نه.
آیا شما هیچ وقت حرف جدایی و طلاق رو به هم زدی؟
نه، ولی مثلا چند بار که من عصبانی شدم یا مثلا دعوا میشده مثلا تو روی همسرم بهش گفتم که مثلا من واقعا چه اشتباهی بود که من ازدواج کردم، من چرا این کاری کردم. حالا به نظر خودم اون موقع توی عصبانیت بوده، ولی نمیدونم چقدرش حالا میتونه درست باشه.
شما تفاوتتون رو با همدیگه در چی میدونید الان؟ نه اختلافاتون، شما به چه چیزایی مثلا اهمیت میدیشون نمیده یا برعکس؟
نه شاید من مثلا خیلی آدمی بودم که منطقی بودم، دو تا چهارتایی بودم یا مثلا اینجوری، ولی مثلا خانوم هم مثلا نه، همونجوری که مثلا رشته همون مثلا با هم فرق داره، شخصیت همون هم تقریبا متناسب با رشته همونه، مقدار فهمیه تفاوت داره.
ببینید عزیز، شما دوتا به نظر من به خاطر ظاهرتون که از هم خوشتون آمده، شمایی که اونجا تنها بودید، ایشونی که 27 سالشه با شوهر کنید، بعد وضعیت احتمالاً مالی شما، شرایط شما، مدرک شما، خانواده‌ای که همدیگر میشناختن، نگاه و نظری که راجع به این بوده که خانواده خوبی هست، شناخت و آگاهی دارین، شما رو بردن به صورت به سمت یه ازدواجی که بیشتر سنتی است. در حقیقت خانواده ها او رو موجب میشن، هل میدن، تایید میکنن، تشویق میکنن، ای با ایراد و ایرادی بگیرید رو نفی میکنن، جنبه های مثبت خانواده رو بزرگ میکنن، شما رو توی سراشیبی قرار میدن، چون آدم ها تقریبا همه برای ازدواج آدم رو به یک اعتبار تشویق میکنن. یعنی هر وقت شما بگید میخوام ازدواج کنم، بابا مبارک باشه، از این پاسخ مشخصه، در حالی که بیشتر مردم راجع به طلاق این رو ندارن. بنابراین شما هم تو اون غلطک قرار گرفتید، بعدم هر دوتون که البته من شناختی اونقدر از شما ندارم، از همسرتون خیلی بیشتر، در یه زمینهای عکس هم بودید و در حقیقت اپوزیت اترک اند دن اتک هست، یعنی همدیگر رو جلب و جذب کردید، ظاهرتون از همدیگه خوشتون آمده، روی کاغذ همه چی درست بوده، سنتون، شرایطتون، وضعیتتون، ولی خب یکی دو بار همسرتون به مسئله وابستگیشون اشاره کردن که اون وابستگی مسئله جدی است، برای این که به دنبال خودش وابستگی با خودش انتظار و عصبانیت رو میده. شما هم که به دلیل شرایطی که دوقلو داشتی کاملا یاد گرفتی چگونه ویدرا کنید و از صحنه برید بیرون، برای این که جا همطور که تو شکم مادر برای هر دوتاتون جا نبوده، تو زندگی هم هر وقت فشار میاد شما میگید برای من جا نیست دیگه، میرید کنار. و خب این رفتن کنار شما به دلیل اینکه یک کمی هم معلومه در خودتون و با خودتون میتونید جوری ایام رو بگذرونید راحته، ولی همسرتون که اصولا به دلیل وابستگی باید درگیر گفت و شنودی بشه، بعد از یه مدتی با وجودی که کاملا خودش رو ای بسا محق میدونه که تقصیر با شما بود و حق با او هست، میاد سراغتون. و خب شما هم که دلتون نمیخواد رابطه رو خراب کنید، ضمناً ایشون رو هم هنوز دوست دارید، ایشون هم شما رو دوست داره، من بر میگردید. ولی متاسفانه این قراردادهای صلح موقتی که شما میبندید در حقیقت مدادش یا خودکارش چوبهاییست که برای تبل جنگ آینده تون، و بنابراین بعدن شروع میکنه به صدا در اومدن. همسرتون یه اشارهی کردن که با مشورت بوده، یه اشارهی هم کردن به این که یک سالی اگر یا حدودن، اون البته مهم نیست، تراپی میرفتم. برای من یه پرسش جدی مطرحه که چرا و موضوعها چه هست، چون زیربنای اون، نه اینکه عیبی داره، هر کس که میره تراپی نشون میده که یه درک و فهمی از خودش و واقعیت و توانایی و ناتوانی انسان داره و اون حتما تصمیم و انتخاب درستیش. من با اون کاری نم، ولی چرایی موضوع مطرحه و من رو یه کمی نگران حالتهای استراب یا وسواس یا افسردگی یا خشم ایشون میکنه. شما اگر میدونید، دیگه به شما گفتن من چرا رفتم دکتر، برای چه حل چه مسئله ای؟
والا
به صورت
اشاره داشته، به نظرم تو رابطه قبلی که داشته مشکل تو اون رابطه داشته و بعد از اون رابطه اومده بیرون، به نظر من حتما تو از خودش هم میتونی بپرسی.
نه اون رو نمیخوام، چون
اومده بیرون در واقع خیلی بهش فشار اومده و برایش سخت بوده اون کندن از اون وابستگی اون رابطه به نظر من، و به نظر من به همین دلیل بوده که رفته دنبال تراپی و اینکه حالا خودش این که رو خودم خیلی کار کردم و از وابستگی هم کم کردم، خودم رو شناختم و خیلی چیزای دیگه تو این تراپی یاد گرفتم.
ببینید عزیز، چون من فقط میتونم در کار رادیو برخی از اوقات توی این جراحی روانی شکمی رو باز کنم، خیلی کم ببندم، غالب اوقات باز میمونه، باید تحویل یکی دیگرش بدم. به نظر من شما حتما باید با یک کسی جدی صحبت کنید قبل از این که بیشتر اذیت بشید، چون شاید بشه برای اشکالات و اختلافاتی که دارید راحلی پیدا کرد، یعنی یه گونه کمک بگیرید و با یه تغییرات ساده بتونید با هم و کنار هم باشید. به نظر من ازدواجتون اون حتما مطمئنم خیلی زود و تند بوده، اصلا قرار نبوده شما با یه چنین شرایطی که هر دو درتون میبینم زودتر از 9 ماه اصلا فکر ازدواج رو میکردید و اصلا قرار نبوده خانواده ها درگیر میشدن، برای که اونا بعدن بر اساس هدف ها و باورهای خودشون ای بسا حتی احتیاجات و انتظاراتشون شما رو به اون سمت و سو بردن. الان هم خانواده ها رو درگیر نکنید، چون با درگیر شدن خانواده ها به جایی نمیرسید، ولی یه روانشناس خوب میخواید کمکتون کنه ببینه چه میشه کرد و امیدوارم اونجا پیدا کنید، یا اگر به ایران میرید اونجا یه کسی رو پیدا کنید، دوتایی با هم جدا هم نرید، بذارید ببینید چه خبر هست. و البته نمیخوام بگم یه دفعه دیگه بیاد روی خط، چون بران خطای دیگه هم تموم مدت اشغال مونده و دوستان همچنان ماندن، یه وقت دیگه بگم باز بیا صحبت کنیم. ولی به نظر من مسئله جدیست عزیز، یعنی اگر الان به درستی باش برخورد نکنید و حلش نکنید، میتونید بی دلیل رابطه که شاید بشه درستی کرد خراب کنید، یا بی خودی در یه رابطه بمونید و همدیگر از پا در بیارید. اینه که پیشنهاد من به شما اینه که هر چه زودتر برم اونجا پیدا کنید، یا کشورهای نزدیک، یا اینکه به هر حال از طریق تلفن برخی از این موضوعات و مسائل رو میشه مطرح کرد، ولی ساعت‌ها باید وقت بگذارید و خاطرتون آسوده بشه که کار به درستی به جایی میرسه.
به نظر شما حالا مهمترین مسئله که مثلا باید روش تمرکز کنیم که حلش کنیم یا هر چیزی، حالا دقیقاً چیه؟
دقیقاً شما دوتا قراره نترسی خودتون باشید، هر چی حس و احساس و عقیده و نظر دارید، نه در جهت اتهام که من اینجوریم، من مثلا از این غذا خوشم نمیاد یا از اون نوع شوخی خوشم، به همین سادگی یه مقدار حرف بزنید ببینید کجا ایستادید، چون ای بسا حداقل این میتونه یه پروسه یادگیری جدی باشه. ولی اختلافات و اشکالاتون از زیاده و اگر کاری براش نکنید، مجبورم اینو بگم، اگر کاری براش نکنید با تفاوتایی که من در شما دیدم پایان خوش این رابطه ندارید. این است که توصیه من بهتون اینه که جدی بگیریدش، ولی کمک میخواید و منم رو خط رادیو بیش از این نمیتونم صحبت کنم. اگر از آغازم این گونه شروع شده بود الان شاید یه جای دیگر میبودیم، ولی حالا دیگه امکان اون ادامه به اون صورت نیست. به هر حال کمک بگیرید، امیدوارم بتونید موضوع و مسائلتون رو حل کنید. ولی این جمله رو مجبورم بگم، شما ازدواجتون تند و سریع گرفتید که اشتباه بوده، جنگتون یا تصمیم برای ماندنتون یا جداییتون تند و شدید نگیرید، 6 ماهی به خودتون فرصت و مهلت بدید و امیدوارم بتونید به نتیجه مطلوب برسید. خوشحالم با هر دوتون صحبت کردم. ممنون. خواهش
خوشحال شدیم.
خیلی ممنون. خواهش چنگ و رجمند با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, Honesty, Perseverance, Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبری هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-9-tasadof.com.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تا کنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن ناس. 818-243-9999 brandsurgical.com.
رامین آریان در مرسدس بنز انهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز انهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم
میدونم. آفرین به تو. از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی آخر
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکند. artrosen.com.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو از ساعت 1 تا 9 هر روز در کپیلانو یونیورسیتی خواهم داشت. این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. کارت ورودی که مبلغ $100 برای 16 ساعت خواهد بود رو میتونید از طریق kudum.com از قبل تهیه کنید یا در محل کنفرانس حتما به دلیل بزرگی سالن دانشگاه جا خواهیم داشت. همچنین یادآور میشم که روز یک شنبه اول ماه مارچ، درست هفته بعد از اسکار که در 22 فوریه خواهد بود، رادیو همراه در همون دالبی تیاتر، کوداک تیاتر سابق در هالیوود، جشن سال روز یک سالگی خودش رو با همکاری جمعی نسبتاً زیاد در مجموع از 20 نفر هم متجاوز هنرمندان و خوانندگان عزیز و گرامی خواهد داشت. آگاهی‌های بیشتر رو بعداً به اطلاعتون خواهم رسون. هدف اصلی از بیان از قبلش این هست که دوستان دیگه خبر داشته باشن. ما انتظار چند هزار نفر رو در اونجا داریم. اگر مایل به گذاشتن برنامه در اول مارچ هستن، با آگاهی از این موضوع هر گونه که صلاح میدونن اقدام بفرماین. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
خیلی.
من در مورد خودم خواستم باهاتون صحبت کنم. من احساس میکنم چون تا به حال فکر نکرده بودم برم خودم، احساس میکنم یه مشکل مزمن شده بود، ولی الان جدیدن که با یه دختری ارتباط داشتم، احساس کنم همه مشکلاتی که تا میتونم بگم حدود 12 ساله احساس میکنم دور برام زنده شد. مشکلم طوری است که من وقتی که از همون 18 سالگی
الو متاسفانه تلفنتونم قطع شد. متاسفم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
امیدوارم حالتون خوب باشه. خواستم قبل از هر چیز از شما تشکر کنم که اینقدر سخاوتمندانه علمی که دارید در اختیار ما میذارید و به ما کمک میکنید.
لطف دارید بفرمایید.
آقای دکتر، من فرزند اول یک پدر پارانویا و یک مادر شیزوفرنی هستم که 4 تا هم خواهر برادر دارم. بعد
چند سالتون عزیز؟
بله؟
شما چند سالتونه؟
من 49 سالم آقای دکتر. بعد وقتی که 5 سالم بود پدر من به من دسترازی جنسی سکسی کرد.
در چه حدی عزیز؟ چه میکرد؟
با من بازی میکرد آقای دکتر.
و این تا کی ادامه پیدا کرد؟
نمیدونم، من اینو اصلا فراموش کرده بودم، بعدن یادم افتاد، ولی نمیدونم تا کی این ادامه داشت. بعد خب شما خودتون میتونین تصور کنین که باید دو تا پدر مادر بیمار چه وضع و زندگی ما داشتیم، همش دعوا و فوش و کتککاری و چاقو کشی. و بعد من خودم اصلا حالم خوب نبود. بعدم بعد به من گفتن که بوردرلاین هستی و مانیا داری. من خدا رو شکر خیلی رو خودم کار کردم، خودم رو حس میکردم توی باطلاقی که همش هر جور شده میخواستم هی یاد بگیرم تا خودم بکشم بیرون از این باطلاق. بعد خیلی چیزارم محل شده تو زندگیم، خیلی کارا خیلی پیشرفت کردم، خیلی از نظر بیماری خیلی چیزا حل شده. فقط بعضی موقع ها یه فکرایی میاد به سراغم، بعد این فکرا رو باشون کنار میام و میدونم که اینا خیالیه.
مثلا در چه زمینه ای عزیز؟
مثلا در زمینه که کسی که خیلی دوست دارم همش فکر میکنم که به طور فجیعی این میمیره و دستش میدم. یعنی مثلا یه پسر 9 ساله دارم الان، بعد همش صحنه میاد جلوم از تصادفهای خیلی وحشتناک که مثلا این تصادف کرده یا زیر کامیون رفته یا همچین چیزای وحشتناک. بعد این یه دفعه میاد توی فکرم.
و چقدر جاندار است و اون رو حس و احساس به یا میبینی؟
قبلنا اینو تشخیص نمیدادم، ولی میگم چون خیلی رو خودم کار کردم اینا رو تشخیص میدم و میدونم که خیالیه، میدونم که وجود نداره، ولی با این حال بازم ناراحت کننده از چندش آوره. متوجه این؟
نه به حال بذار اگر یک کسی روبروی شما نشسته باشه متوجه میشه مثلا شما توی فکری هستید که اونجا نیستید، یا این که من از این رو بروف
فکر نمی کنم.
بنابراین فقط میاد
انقدر
ببخش عزیزی صدای اضافه
اون گرفتم که فیلم بازی کنم تو زندگی قدیما که اصلا نشون نمی دادم.
خب خیلی می دونم، یعنی نه مثلا من اگر شما روبروی من نشسته باشید و مثلا یه مهمونی باشه 10 نفر باشه، منم روبروی شما باشم، اگر یه همچین افکاری اومد به ذهنتون من در شما چی رو تشخیص میدم؟ که هیچ تغییری نکردید، همون حال عادی و معمولی رو دارید، حتی به سوال آدم ها جواب میدی؟
بله.
آیا اون منظره‌ای که به ذهنتون میاد به صورت جاندار و زنده‌ای هست یا یه توهمیست، یه خیالیست که اونقدر تصویر محسوس و ملموسی پشتش نداره؟
نه خیلی جانداره آقای دکتر، قشنگ تمام جزئیاتش هم میبینم.
خب چرا شما فکر نمی کنید این یه نوعی از هالوسینیشن و هذیانه؟ یعنی شما دارید می بینید یه چیزی رو؟
خب همینطوره.
به من بگید که شما چون اشاره کردید روی خودتون کار کردید، چقدر دارو درمانی تو این مدت داشتید و از کی این تشخیص رو دادید و دنبال مداوا رفتید؟
من از 30 سالگی شروع کردم به خودم کار کردن بعد دارو زیاد مصرف کردم. از وقتی که 17 سالم بود تو ایران من دارو استفاده میکردم، بعد یه سری قطع کردم، بعد دوباره خوردم. اوایل که تو ایران به من آمیتریپتیلین میدادن، نمیدونم میشناسه شما یا نه. بعد اینجا الان قرص ضد افسردگی میخورم، سیپرالکس.
مخصوصتون از اینجا الان کجاست عزیز؟
اروپا.
چه مدتی است اومدید اروپا؟
من 25 سال آلمانم های دکتر.
از نظر ازدواج چه کردی؟
آقای دکتر خیلی رابطه های زیادی با خیلی ها داشتم. من اصلا تریکم این شده بود که همه مردها رو به خودم جذب میکردم. بعد از اونجایی هم که ساهرم خوب بود اینا جذب من می شدن و همجور نگهشون می داشتم. اش دوست داشتم که مالک همه مردا و اینجوری ازشون انتقام بگیرم.
خواه انتقام
زیادی عوض کردم. الان 15 ساله با یه آقای زندگی می کنم، ازدواج کردیم. اونم زندگی خیلی خوبی نیست، ولی همش خودم رو تو هر اتفاقی که میفته خودم آخر سر به خودم ربط میدم و خودم مقصر میدونم. هنوزم
آیا هنوزم روابطی خارج از ازدواج داری؟
نه ندارم. نه.
خب اون که خیلی خوب عزیز.
بله آره، من خیلی آقای دکتر خیلی رو خودم کار کردم. اصلا من خلاف جریان آب تمام زندگیم شنا کردم. متوجه این چی میگم؟
آها، اشاره کردی یه فرزند 9 ساله دارید، درسته؟
من 3 تا فرزند دارم، یکیش 30 سالشه، یکیش 23 سالشه، یکیشم 9 سالشه.
اون دو تا از کدام شوهره؟
هر کدومشون پدرشون متفاوت آقای دکتر.
و اونا از اون دو تا بچه های بزرگ چه خبر در زندگی الان شما؟
دختر بزرگم اونم فکر میکنم مقداری ارسی بهش رسیده و زندگی خوبی هم نداشتیم موقع ایران بودیم. بعد اون حالا احوالش اون فکر میکنم به نظر من مانیک دپرسیون داشته باشه، ولی دختر دومم و پسرم خوبن.
آخه شما چرا بچه سوم آوردی عزیز؟
من بچه سوم آوردم چون که آقای دکتر شوهرم بسته بودیم، دکتر گفته بودن همین شوهرم که تا باش آشنا شدم 15 سال زندگی میکنیم، گفتن که بچه دار نمیشه. بعد یه دفعه بچه دار شدیم بدون اینکه اصلا بدونم. من اصلا 4-5 ماه حامله بودم، نمیدونستم که حاملم. ولی خب پسرم خوبه.
من اگر
فقط میخواستم از شما بپرسم که من احساس خستگی خیلی زیاد میکنم آقای دکتر.
خب میکنه افسردگی باشه،
خودم خسته احساس میکنم. بعد صبح اصلا نمیتونم از جام بلند شم، خیلی به زور از جام بلند میشم. و یه مسئله دیگه هم که دارم، خیلی دوست دارم تنها باشم. وقتی مثلا با یکی صحبت میکنم خارج از کار و اینا، سرم زود صحبت تموم بشه، حوصله ندارم زیاد.
آخه شما از حرفایی که
حس دارم هنوز از آدم ها نمیدونم.
نه من میگم واقعا مسئله شخصیت ناپایدار رو علائم و نشانا، یعنی بوردرلاین رو کاملا تشخیص دادن به شما، گفتن یا بیشتر همون منیک دیپریشن بود، افسردگی و شیدایی سرخوشی بود با هم؟
والا دکترهای مختلف چیزای مختلف گفتن به من آقای دکتر.
ولی اون که بیشترین حرف و بیشترینشون زدن چی بود؟ آقا شما علائم منیک دیپریشن بیشتر نشونید با حالتهای سایکاتیکی که مال منیک دیپریشنه، علائم زیادی از بوردرلاین ندم. علت چیه؟ که چون با آدمای مختلف متفاوت بودید، حد و مرزا رو از نظر سکشوالی رعایت نمی‌کردید، فکرم بوردرلاین نبودید، منیکی بودید. بعدم به دلیل آنچه که بین شما و پدرتون گذشته، به هر حال اون سیستم شما در اون زمینه به هم ریخته بوده. بذار ازتون یه سوالی بکنم، اگر الان همسرتون بیان روی خط، دو تا عیب و ایرادی که در شما میگن چی عزیز؟
دو تا
عیب
و ایراد که به من میگه، میگه که تو مثل زنهای دیگه نیستی.
یعنی چی؟
یعنی من مثلا یه جوری مجبور شدم تو زندگی از نظر دفاعی خودم یه جوری چیز کنم که هم مثل مردا باشم هم مثل زنا، یعنی این چیز دفاعی من بود برای اینکه ادامه زندگی بدم.
یعنی مثلا چه جور کارهای مردونه میکنید؟
هر کاری که یه مرد بکنه منم میتونم بکنم. خیلی دوستم، یعنی مثلا نقاشی ساختمون، نمیدونم سیمانکاری، همه چی، هم زنونه هم مردونه جفتش.
آیا شما هیچ گرایش هایی هم به سمت زن دارید سکشوال از در جنسی؟
بله دارم.
خب آخه اون به هم ریخته است، یعنی اون ماجرای پدر به هم ریخته است. غیر از پدر در کودکیتون با کسی دیگه رابطه نشید قبل از مثلا 13-14 سالگی؟
نه
اصلا. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، شما ببینید صحبتون و گفتگون با هم رو چجوری مایل ادامه بدید. شنگان عجبن با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع می رسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر. در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 08 ایرانیان.
این پنجشنبه ساعت 7:40 صبح آقای پیام کهنباش دایرکت لندر در مورد وام‌های رزیدنشال و کامرشال صحبت خواهند کرد. 310-488-2010 310-488-2010.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من میخواستم به شما بگم که من وقتی 18-19 سالم بود خیلی خودمو با تیغ و چاقو خیلی زخمی میکردم. بعد قرص میخوردم زیاد که بخوابم. اول شک میکردم قرص میشه خودم خودشو بکشه. یه مقدار قرص زیاد خوردم، دیدم نه نمیمیرادم. بعد قرص میخوردم و مثلا روزها میخوابیدم همینطوری. حالا اصلا خوب نبود اون موقع.
شما الان فرمودید چه مدتی از اروپا هستی؟
من 25 سال
آقا دو بخشید. وقت تو اروپا با کی کار میکنید؟ یعنی چه تیپ روانشناس و روانپزشکی دارید؟
من توی اروپا اول رفتم توی یه دونه از این گروه هایی که روز تراپی که هر روز میری ساعت 4 برمیگردی، اونجا رفتم. بعد به من گفتن که ما کاری واسه تو نمیتونیم بکنیم. من جواب رد دادم. بعد اون وقت خودم شروع کردم به مطالعه کردن زیاد. بعد سمینارهای مختلف خانم دکترهایی که از آمریکا می اومدن رفتم، برنامه زیاد تماشا کردم. بعد چون خیلی هوشم زیاده خیلی تونستم خیلی زیاد یاد بگیرم آقای دکتر.
اوکی. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
من پرسشم از شما اینه که یکی این که مسئله خستگی زیاده، هم میخواستم اینم کاری میتونم براش بکنم که این خستگی مقداری کم بشه.
من فکر کنم اون بیشتر زمینه افسردگی شماست عزیز. ببینید، ماجرای خستگی تعبیر درست نیست، شما بی انرژی هستی و اون سه تا مشخصه اصلی دیپرشن، اشتهای معمولا کم، انرژی کم و مشکل خواب و بیخوابی دیگه. خوابتون نباید مرتب و منظم باشه یا به اندازه باشه. بعدم انرژی ندارید عزیز، میشه خستگی. البته بله، افسردگی خستگی و کوفتگی هم داره. حتی برخی از وقت من گفتم آدم های دیپرس مثل این که میگن استخونای ما رو بردن تو چرخه مثلا گوش خورد کنی خوردش کردن، مثل اینا اصلا به هم اونجوری نچسبیدن. اون برمیگرده به افسردگی، ولی دکتر اون رو شاید خیلی نتونه کمک کنه، برای که کل سیستم پایین و داون هست و مثل یه اتومبیلی میمونه که باری خیلی سنگین تر از ظرفیت و توانش روش گذاشته. ضمناً خستگی نشان دهنده مکالمات طولانی درونی خودتون با خودتون، یعنی جدال درونی است که انرژی شما رو تحلیل میبره.
بله. بعد بعضی موقع آقای دکتر نفرت خیلی بدی میگیرم از تمام آدم ها وقتی نشونه هایی میاد از یک کسایی به خصوصی میبینم. بعد نفرت خیلی بدی میگیرم از آدم ها، اصلا بدجور، خیلی بدجور.
به هر حال ببینید عزیز، شما راه سخت و طولانی آمدید و نیفتادید، همچنان باید دارو درمانی و روان درمانیتون رو ادامه بدید که از خط خارج نشید و الا متاسفانه شما ظرفیت به هم ریختن رو فراوون دارید. و به همین جهت است که اگر همچنان اون برنامه هایی که برید تو اونجا باشید صبح تا بعد از ظهری باشه یا هر چیزی از این قبیل که شما زیر یه پوششی و در این حال یه نوع مواظبت و مراقبتی باشید، خب میتونید همچنان ادامه بدید. والا با بالا رفتن سن خطر این که مشکلاتون در یه زمینای بیشتر بشه خیلیه. و بعدم حالا یه موقعی این افکار به ذهنتون میاد، مادام که براش کاری نمی کنید مهم نیست دیگه. اون یه مقدار تخلیه‌های روانی مثل آنچه که شما باید در خواب یا رویاهاتون ببینید حالا در بیداری میبینید.
بله.
ولی دارو رو میخواید برای که اگر نه خطر یه مقدار وارد مرحله بیماری شدنش هست، یعنی زمینه سایکاتیک و روان پریشی پیدا کنید، یعنی بیافتید روی هالوسینیشن و دلوژن، یعنی یا فکر باطل یا هزیان، و اون وقت باید یه کاری بکنید که اون درد سرساز بشه.
درسته. من 4 تا خواهر برادر دارم آقای دکتر، حال همه شون خیلی خرابه، اصلا بدجور. یکیشون که تو زندانه دوست دخترش رو دوبار چاقو زده، دفعه دوم بهش 27 بار چاقو زده. بعد برادرم که معتاده، بعد خواهرم هم اصلا حالشون خوب نیست، یعنی حال من از همهشون بهتره.
بله ببینید عزیز، متاسفانه پدر و مادر شما ازدواجشون و بچه دار شدنشون یک خیانت و جنایت بوده دیگه.
بله
و متاسفانه پمرم گرفتار کرده و قربانی کرده، ولی شما فعلا حالا اونجا هستی، تو همسر خوبی داری، تو بچه داری، تو اینها باید خودتونو با اونا در حد ممکن مشغول کنید، دواتونو بخورید، دکترتونم برید، امیدوار باشید که این وضع بهتر بشه. درباره خستگیتون هم به دکترتون بگید، شاید ایشون با توجه به زمینه پزشکی مسئله بتونه کمکتون کنه، از نظر روانی هر چی مکالمه درونی شما کمتر بشه، هر چی درگیر کار بشید، ورزش بشید، یه فعالیت مفیدی برای حتی دیگران بشید، خب اون کمکتون کنه که از این حال بیرون بیاد. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، مواظب خودتون باشید.
متشکرم از وقتی
که خواهش من تمنا می‌کنم.
امیدوارم همیشه سلامت باشید.
مرسی عزیزم، ممنون از محبت. خواهش می‌کنم. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حالت خوبه؟ خسته نباشید. یک دنیا ممنون از محبت هایی که در حق همه افراد مثل من که واقعا درمونده هستیم کمکمون میکنید. همیشه آرزوی سلامتی شما رو دارم آقای دکتر.
لطف دارید بفرمایید.
آقای دکتر، من حدود 31 سال پیش یه ازدواج خیلی سنتی و بدی رو داشتم و متاسفانه در واقع دو تا آدمی که با دو تا فرهنگ متفاوت، با دو تا باورهای متفاوت خیلی فرق داشتیم، اما بر اساس اون فرهنگی که داشتیم ما بزرگ کرده بودم، میترسیدم که همیشه این اختلاف رو به خانوادم در واقع انتقال بدم.
شما چند سالتون بود؟
با ترس نگه داشته بود، با ترس، یعنی ازش میترسیدم و منو با ترس در واقع برای خودش نگه میداشت، تهدید میکرد، بچه رو ازم میگرفت و خیلی خیلی من عذاب کشیدم، افسردگی گرفتم. آخر سر این که ما دیگه به یه جایی رسید که من حدود 12 سالی که گذشت دیگه صدام در اومد، یه جوری که مثلا اومدم خونه، تک نمودم خونه مادرم، دوباره دو ماه موندم، دوباره منو بردن، دوباره اومدم. آخر سر با دکتری که من در تماس بودم و تراپی داشتم و دارو درمانی میکردن و من گفت خانم برو دیگه بر نگرد، من اگر یک بار دیگه برگردی اینجا و بگی من هنوز تو خونه زندگی میکنم دیگه اصلا پیش من نیا. بعد من اومدم دوباره دیدم بچه ها رو از من میگیره، نمیذاره بچه ها رو ببینم، دوباره رفتم اونجا تا این که حالم انقدر بد شد که دیدم دیگه دست دیگه رو بنک بلند کرد، دیگه زدنم هم شروع کرد، دیگه اومدم گفتم برای همیشه میرم دیگه، یعنی اصلا انقدر حالم بد شد دیگه اصلا بچه‌رم ندید گرفتم تا این حد که من دیگه گذاشتم اومدم و شدیداً افتادم دنبال برنامه جدایی و تقاضا طلاق کردم. متاسفانه 4 سال تو این دادگاه ها دویدم، به بدترین وضع ممکن رسیدم و طلاقم نمیداد و دادگاهی مختلفی که شما بهتر از من میدونید که چه خبره اینجا، بیشتر داغون شدم، خیلی زمین خوردم و بلند شدم تا بالاخره بعد 4 سال 5 سال من تونستم این امضا ازش بگیرم. متاسفانه برای اینکه من عذاب بده و میدونست وابستگی من به بچه ها زیاده و دیگه بچه ها پیششم بودن ازش میترسیدن که میومدن منو میدن، یواشکی میومدن از کلاس میزدن، یواشکی میومد منو میدیدن و برای اینکه من عذاب بده اینو خارج از کشور فرستاد دخترم.
حالا بذارید من ازتون یه سوالی بکنم، شما اطلاعاتی دارید که چون تاریخ و زمان نداره منو شنوندگان گرفتم، شما اولا الان چند سالتونه؟
من 52 سالمه.
اوکی. همسرتون چند سالشه؟
همسرم 61 دو سالشه، ولی من الان 10 سال جدا
شدم. نه متوجه هستم. بچه‌ها چند سالن؟
بچه من دخترم 30 سالشه و پسرم 25 سالشه.
اونا کجا هستن بچه‌ها؟
بله من برای اینکه منو عذاب بیشتر بده دخترمو فرستاد خارج از ایران و پشترشم پسرمو فرستاد و منو ممنوع خروج کرد که پسرمو نبینم و حال من انقدر خراب شد که منو بیمارستان بستری کرد که به هر حال با دارو درمانی و اینا من امضایی که گرفتم، یک بار که رفتم پسرمو دیدم حالم بهتر شد با دارو درمانی و الان حالم خوبه. و
تشخیصی که رو شما دادن چی بود عزیز؟ تشخیصی که روتون گفتم بیماری شما چیه که دوا باید بخوری؟
من افسردگی به من در واقع تحت فشار خیلی شدیدی به من گفتن تحت فشار خیلی شدیدی قرار گرفتی و افسردگی که بود که من حتی به جایی رسید که بعد از این دادگاه ها و اینا که پسرم هم فرستاد و منو ممنون خودش کرد من دیگه چیز کردم یعنی دیگه نفهمیدم یعنی خاموش شدم یعنی من بعد از این که مثلا یک ماه گذشت و وقتی به خودم اومدم حتی گریه میکردم و گفتم که چه بلای سر من اومده در واقع میگفتن تو خاموش شده بودی یعنی نگاه فقط میکردی هیچ چی رو نمیفهمی دیگه فقط با مایعات غذا نمیخوردی نمیخوابیدی با مایعات که آخر سر دکتر گفته بودن که حتما بستری بشه بستری دادن شکر دادن و من با دارو درمانی ولی نه روان درمانی که الان به زندگیم دارم ادامه میدم الان از وضعیت کنونی شخص خودم به خاطر اینکه از اون آدم دیگه در کنار اون نیستم با اون پرخاشگری و با اون حقارت ها با اون تو سری زدن ها در واقع در کنار اون نیستم از این نظر خیلی خوبم اما بچه من مشکل داره مشکل دختر 30 ساله من مشکل داره من فکر کنم از همون بچگی من اصلا انقدر احتیاج به برنامه شما پیدا کردم که هر برنامه شما رو بیشتر نگاه میکنم وجدانم ناراحت‌تر میشه از اینکه بچه‌ها چند بار من گفتن که شما باید میموندی و خیلی طلاق زیر سقف داشتن و تحمل کردن به خاطر ما میموندی و در واقع این وضعیت رو تحمل میکردی که گفتم دکتر من گفت اگر نری میمیری
نه اون که حالا به من بگید ببخش عزیز بچه ها کجا هستن خارج از ایرانن یا ایران
بله خارج از ایران هستن
شما کجایید خود
من ایران هستم
چه مدتیست بچه ها رو ندیدید عزیز
من میرم من الان از وقتی که من خروجیم تموم شد یعنی من 4 سال 5 سال پیش که طلاقم رو گرفتم من رفتم بچه ها رو دیدم و بچه ها میان اینجا منتها مورد دارم بچه من مشکل داره و من تنها یعنی اون آقا اصلا به هیچ عنوان اصلا چیز رو درک نمی کنه که بخواد
نه متوجهم نه حالا بیاد از ایشون بگذر نه ببینید بچه های شما 30 سال و 22-23 ساله هستن شما اگر خودتونم روان پزشک و روانشناس بودید کمکشون نمیرسید بکنید اون آقا هم همینطور به من بگید که مشکلی که الان دخترتون داره چی عزیز؟
بله ببین آقای دکتر دختر من از بچگی این متاسفانه در کلاس دوم سوم ابتدایی بود که ما نمیدونستیم و معلم این در واقع بچه ممتازی بود از یکم که نمرش مثلا از خیلی ممتازی اومده بود تو متوسط اینو ورداشو از کلاس اخراج کرده بود برو پای پایین تر گذاشته بود و با خطکش اینو زده بود این بچه به ما نگفته بود تا یک سال گذشت که معلم مثلا از اونجا رفت که بعد خودش هم نشدیم از کسی دیگه شنیدی این اولی اتفاقی بودش که ما در مورد این دونستیم که بعد از اون دیگه درس ها رو نمیخوند خیلی ضعیف بود یعنی خیلی خیلی باهوش ولی باید باش کار میکردیم اجبارش میکردیم درس میخوند بعد از سر همین برنامه باباش هم که همیشه تأخیر میکرد منو تأخیر میکرد بچه رو تأخیر میکرد با تهدید ما رو نگه میداشت با تهدید برای خودش احترام میخرید از ما و بچه ها و اینو ما همینطور ادامه داشت که بچه من در سن پنجم ابتدایی بود در سن 10 سالگی من احساس کردم که این از طریق یکی از همکاری خودم که خدا فرهنگی بودم نزدیک خونم بود من احساس زد گفته که دخترت کیفی تهیه کرده یک پسری پارک قرار گذاشته و این رو در واقع به این داده اینا حواست رو جمع کن به این بچه من اومدم با بابا صحبت کردم گفتم تو رو به خدا دست از کارهای دیگر وردار بیا بشین سر خونه زندگی بیا همدیگه بچه هامون رو دریابیم
گفتگوار
عزیز تمام حواس منو داری جلب به خودت میکنی بیا منطقه با هم دیگه بشیم راجب این بچه‌مون که اولین حرکتش اینطوری شروع شده با هم دیگه راجب این بچه فکر کنیم عمل کنیم ببین راه درستیه بریم مشاوره کنیم که اینو تو مسیر درستش قرار بدیم به خدا قسم اینه که من گفتم این بچه که از مدرسه رسید بچه رو آنچنان زد رفت اتاق بچه تمام در و دیوار تمام پوستر بچه رو پاره کرد زد و کمدش رو شکست دفتر خاطراتش رو ورداشت دفتر خاطراتش رو باز کرد خوند و بچه رو از خونه اخراج کرد و فرستاد که من از اون زنگ زدم به مادرم گفتم تو رو خدا اینو سریع بگی باباش اینجوری کرده که بچه یک هفته پیش مادرم بود بعد رفتم آوردمش گفت اجازه نده تو اتاقش بره تو پذیرایی نگهش داره
ببین عزیز شما داری میری 20 سال قبل. خب من الان با اون که کاری نمیشه که شما میخواید بگید شوهرتون بد بود قبول تموم شد
اونو ولش کنید
نه صبر کنید صبر کنید روی خط باشید بذارید پیام‌ها رو بشنویم به من بگید حالا چه خبر روی خط باشید چند از من با ما باشید
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tool US.com.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
خانم، شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله، من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرمو عوض کردم، همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم، کسی شما رو تعقیب نمیکنه، شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره، بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین، مگه میشه به شما رسید؟
ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون، من همیشه عطر ادکلن رو از پرفیوم اوتلت میگیرم. همه برندها رو دارم، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من، پرفیوم اوتلت همون آقای فرشید رو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافی میده؟
آفرین، درسته. تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد، چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر اوتکلون میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818-992-3465 818-992-3465 عضو سفارش ایرانیان.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه ای از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. گلچین.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
علاقه داشتم.
جانم بفرم. خب حالا به من بفرمایید دخترتون الان موضوع مشکلش چی عزیز؟
ببینه آقای دکتر، دختر من الان 30 سالشه، از 20 سالگی رفته متاسفانه اصلا نه دنبال دست رفته، نه یعنی پولایی که اوایلش باباش بهش داده بود اونجا هدر داده، هیچ کاری نکرده. بعد اون پولا تموم شده، باباش دیگه بهش پول نداده، شروع کرده کار کردن و اصلا سردرگمه، یعنی اصلا خودش قبول نداره، اعتماد به نفس پایین و وقتشو تلف میکنه همینجوری فقط. یعنی اصلا هرچی باید صحبت میکنم آخه یه کمکی بگیر، یه کاری بکن، نمیشه، همینطور زمان داره میگذره و فقط این الان مثلا گاهی رابطه برقرار میکنه، دو تا تا حالا رابطه ناموفق داشته برقرار میکنه و ناموفق میشه و همینجوری، یعنی در واقع بدون هدف داره زندگی میکنه. و برادرش هم که اونجا هست، اول برای برادرش در واقع اونجا که برادرش رفت واقعا مادری کرد و برادرش خیلی ساپورت کرد از روحی روانی همه جوره. الان برادرش هم میگه مامان من دیگه مستقل شدم، دست از سر من وردا، تو برو دنبال زندگیت. مامان این منو خسته کرده، من همین که جلوی چشممه و داره این همینجوری بی خودی داره زندگی میکنه، هیچ تلاشی نمیکنه، اصلا قدمی بر نمیداره. و من واقعا وقتی باش صحبت میکنم خیلی من با اسکایپ یه موقع مثلا هفته دو سه بار یک ساعت باش صحبت میکنم، با من دیگه کم کم یه جوری شده که وای میستم حرفاشو میزنه، از هر دری که صحبت میکنه میشنم گوش میکنم، تا اونجا که میتونم باش صحبت میکنم، ولی اصلا هیچ راه نمیده که در واقع کمکی بگیره برای اینکه از این حالت در بیاد بیرون. الانم 30 سالشه، نه کار درست حسابی داره.
اونی که شنیدم عزیز من، آخه شما مثل اینکه من برگردم به شما بگم یه آدم 100 ساله داریم پیره، پوستش اینجوریه، سرش اونجوریه، دست خب همینه دیگه. شما یه بچه با این وضعیت، بچه ما تو ایران نشستید، دختر 30 ساله در اروپا شما میخواید درست کنید؟ ای شما رئیس دانشکده روانپزشکی روانشناسی دانشگاه تهران هم بودید کاری نمیتونید بکنید؟
خب دوست
جا
من چیکار بکنم؟ خب
عجب داستانیست عزیز. عزیز من، ما ایرانی ها دو تا اشکال داریم. یکی این فکر کنیم همیشه باید یه کاری کرد، وقتی هیچ. من در اون یکی جلو هم قش کرد، گفتن این جراحی میخواد، من میستم. باید یه کاری کرد یعنی چی؟ دوم اینکه باید یه حرفی زد. بعد از اون اذیت نشید. شما اون موقع که باید کار درست میکردید نکردید. حالا اومدید در 30 سالگی در اروپا تو ایران نشستید، میخواد یه کاری بکنید، هیچ. ناراحت میشه، خب بشه. مثل که بنده مادرم مرده ناراحت. اصلا با واقعیت ها که نمیشه جنگی. شما دلتون میخواد این گفتگوها رو که به نظر من فرقی نمی کنه.
دکتر معذرت میخوام، من اون موقع چه کار درسته باید میکردم نکردم؟
ها اگر این نمیده شوهر درست میکردی نه شوهر دیوونه. از شوهر دیوونه بچه نمیاره.
درست که نکردم، شوهر درست نکردم، درسته. من شوهر
شما از من میپرسی، جواب دادم بهتون، تموم شد عزیز. چرا اون موضوع رو من شما اصلا شما کارتون
نه اجازه بدید. اگه شوهر درستی نکردم و این شوهر 24 ساعته در، یعنی واقعا جون آدم رو به لبش رسون، به جایی رسون که آدم در واقع بیوانم کرد و من یعنی از اون خونه فرار کردم در واقع. یعنی یه طور آیا من الان با یعنی الان واقعا این عذاب وجدان که من دارم، میگم شاید اگه من این کار نکرده بودم و خودم از بین میرفتم، بهتر از این که بچه ها تو این شرایط قرار بگیرن. این منو خیلی اذیت میکنه.
بکنه عزیزم، آخه که سوال نشد، کسی جواب براتون نداره. شما چون اصرار دارید هیچ کاری نکردید، من تو اون تنگنا میذاری، بهتون میگم من عرضم یه چیز دیگه است عزیز. شما چرا همیشه یه جای دیگه اید در یه زمان دیگه اید؟ رها کنید. شما هیچ کاری برای دختر 30 سالتون نمیتونید بکنید، خیلی هم بد. بعد میگید فکر میکنم که من باید یه کارهای دیگه ای میکردم که دخترم اینجوری نشه. این حرف میتونه هم درست باشه هم غلط، اما فرقی نمیکنه و فایده ای نداره.
نه نگاه کنید آقای دکتر، من نه اینکه یه کارایی میکردم، سعی خودم کردم، روان درمانی میبردمش، ولی متاسفانه مشاوره خوبی نداشتیم و پدرش اصلا با من همراهی نمیکرد جز اینکه دعوا بکنه بچه رو و تحقیر بکنه، فحش بده ما رو، هیچ کار دیگه نمیکرد. من به تنهایی هر کاری از دستم برمد انجام دادم. اما الان اون
بنابراین عذاب وجدانم نکش. خدمتتون
باشم. نه عذاب وجدان به خاطر اینکه به من میگن که اگه تو جدا نمیشدی
عزیز من باز من نمیفهمم شما رو قربونتون برم. شما میگید دخترتون مشکل داره، شما هم دارید. من فکر میکنم هر کاری میتونستم بکنم کردم. دیگران غلط میکنن به من میگن تو چرا این کاری کردی. من کاری کردم که میتونستم بکنم و بلد بودم تموش. برای چرا عذاب وجدان بگیرم به خاطر حرف غلط دیگری؟ من به شما برگردم بگم چرا شاخ نداری؟ و شما بگید من عذاب وجدان میگیرم چرا شاخ ندارم. این آقا میگه خب بخون. آخه عزیز من و شما که میگیم بازی ها رو در بیاریم. اگر شما فکر میکنی آنچه رو که به عنوان مادر باید انجام میدادید انجام دادید، عذاب وجدان انجام هم ندادید، در حد توانتون بوده، اشتباه کردید، مشکلی رو الان حل نمیکنه عذاب وجدان. شما دکون عذاب وجدان رو انداخت. من برای چی عذاب وجدان یعنی چی؟ عزیز گذشته در گذشته، به گذشته که نمیشه آویخت، باید ازش آموخت. الان شما من میگید که من کارم یا درست بوده یا غلط. بچه‌م آره اینجوری. من میگم ول کنید کار درست و غلط گذشتهتون چه اهمیت داره. دیدید که من 5 دفعه 6 دفعه اصرارشم ول کنید. همسر رو ول کنید، بچه رو ول کنید، گذشته رو ول کنید، الانو بچسبید. الانم شما دارید به من میگید یه دختری است جهت نداره، هدف نداره، برنامه نداره، نمیدونه میخواد چی کار بکنه. پسر منم بود هیچ کاری براش نمیتونستم بکنم.
الان آقای دکتر اصلا هیچ راهی کمک بر این بچه
نه. نه شما نه، خودش میتونه بره کمک بگیر اگر آماده باشه، اگر هم نمیسته میلیون ها نفر که کمک نگرفتن اگر ادامه بدن یه جوری از پادر اومدن از پادر میدن. شما دارید برای من عزیز یک پدری رو توصیف میکنید بیمار، نادان، بیره. شما چه انتظار دارید بچه سالم ازش در بیاره؟ هم به دلیل ارثی هم به دلیل اتفاقا. من اگر به شما گفتم 80 تا ماشین زدن به ماشین من، بعد شما بگید خب چرا ماشین اینجاش خرابه یا چرا اونجاش خورد شده، من بگم نمیدونم. خب معلومه چرا عزیز. اولا این دنبال علتی، پدر و مادری به نظر من گرفتار و بیمار دو تا بچه رو تو این شرایط سخت بزرگ کردن. بچه هم که بعدن به گفته شما پدر برای رنج شما بچه ها رو فرستاده به اروپا. خیلی بچه ها رفتن اروپا، اتفاقا شاید تنها امید این بوده که اونجا شاید بتونن خودشون رو پیدا کنن. خواهر برادرم یه ذره مواظب به هم بودن. حالا دختر شما اون کسی که شما میخواید نیست، قبول. من شوهر شما کسی که شما میخواستید بود، من خود شما همون هستی که خودتون دلتون میخواست، من شما زندگیتون همون جوری بود که میخواستید. خب یه همچین دنیایی
است. من نمیخوام دخترم اون چیزی باشه که من میخوام. من میبینم این دختر
چه همچین حرفی زده. خب داره میره.
تلف میشه.
خب معلومه میشه. خب چیکارش کنم؟
خب چیکار باید بکنم؟
هیچی. شما کاری نمیتونید بکنید. شما ده دفعه عزیز شما گرفتاریتون اینه که میخواد یه کاری بکنید که نمیشه. بعد به حساب خودتون میگید همه کارهایی که میشدرم کردید. خب من که قبول ندارم عزیز. هر آدمی که تو زندگیش میره دنبال کاری که نمیشه، کارهایی که باید میکرده رو نکرد. عزیز من اگر قراره بیام خونه شما و این درسته، وقتی میرم خونه مادرم حتما غلط دیگه و معلوم خونه شما نمیام. شما الان اومدید مثل عرض کردم یک گرفتاری فرهنگی ما اینی که ما فکر کنیم چون پدر مادری همیشه باید یه حرفی بزنیم. نه، پدر مادر بی خود میکنن حرف بزنن، باید حرف درست مفید بزنن، اگر نه بهتر هیچی نگه. ما فکر کنیم پدر و مادر باید یه کاری بکنن، نه، فقط وقتی که کار خوب درست مفید مناسب میدونیم باید بکنیم، ولی وقتی نمیدونیم بهتر هیچ کاری نکنیم. به همجاست که من تو را نمیفتیم بریم تو بیمارستان بگیم بذاری ما جراحی کنیم، میگه آقا نمیدونی برو بیرون. نگم نه مادر رو میخواد خدمت کنی.
آقا دکتر خیلی عرض میخوام، الان کار درست برای این بچه انجام دادن چی هست؟
هیچی. شما
رهاش کنم؟
من که باز که گفتم من که رها کردن که باز شد یه کار. هیچی. شما باش حرف میزنید به عنوان مادر، اگر نذاشتید که چون بلافاصله باید همه رو محکوم کنی از شوهرتون گرفته تا بقیه، اگر به شما فرصت داد بشه که دخترم قربونت برم، اگر خودت خوشحال نیستی، اگر راحت نیستی، برو دکتر. هیچ کار دیگه هم شما نمیدونی. قبول کرد.
آقای دکتر شما صلاح میدونی من ازش بخوام بیاد پیش خودم ایران و جلسات روان درمانی براش؟
شما این فکر کنید دخترتون یک میاد ایران، دو با شما خوب و خوشه، سه میره دکتر، اصلا معطل نکنید، هیچ کدوم از اینا اتفاق نخواهد افتاد. دختر شما از اروپا بیاد خونه مادرش، که بره دکتر؟ ای میشه چقدر خوب.
بسه من حتم... یعنی الان این کار رو بکنم در واقع کمک کردم بهش در واقع. یعنی من الان نگرانم که این بچه آینده چه خواهد شد.
بله.
یعنی به هیچ جایی این اصلا نخواهد رسید. همینجوری فقط سردرگم داره زمان رو فقط هدر میده بدون این که اصلا کمال تمرکز داره، توجه داره، اصلا سردرگم، هدف نداره، اعتماد به نفس با این که دختر بسیار بسیار زیباییه اعتماد به نفس اصلا نداره. فقط همش به من چند بار میگفته چیه مامان مثلا یه پسر رد جد بیشم عجب یک بارم به من این نگاه کرد. میگم مامان جان اینا که اصلا نشد زندگی اعتماد به نفس تو اینه، تو که این همه زیبایی نیاز نداری به کسی به تو نگاه کنه، تو بیا از درون خودتو پر کن، معلوماتو ببر بالا، اطلاعاتو ببر بالا، کتاب بخون، کتابش معرفی میکنم، خودم خیلی میخونم، خیلی دنبال میکنم، برنامه شما رو دنبال میکنم، کتاب خیلی میخونم، میگم تو رو خدا بیا این کتاب بخون، بیا حداقل یه ذره چشماتو باز کن.
حالا خب چقدر کتابایی که شما گفتی تو خونده؟
نمیخونه.
خب پس وقتی من میدونم فرقی نمیکنه، فایده ای نداره، شما میخواید بگید. منم حرفم به شما این بود که تنها چیزی که دخترتون رو ممکنه کمک بکنه این که بهش بگید برو دکتر. خانم ای رفت امیدی هست، نرفت امیدی هم نیست. شما هم غیر از این کار نمیتونید که من همیشه گفتم پدر و مادرها در بزرگسالی سه تا کار میتونن بکنن. یک، در خونه بازی و آغوش گرم و مهربانی برای بچه‌هاشون داشته باشه، مهم نیست چه کار. دو، قبول کنن در مقابل بچه‌ها وقتی اونا میخوان یا کمک میکنه ما اشتباه کردیم، نفهمیدیم، بلد نبودیم، غلط کردیم. سه، هر جا فرصت شد، امکانش بود، دری باز شد، گوشی بود، بهش بگم برو دکتر. هیچ کار چهارمی نداره. بنابراین شما رابطتون رو حفظ کنید، دیدید که گفتم حرف بزنید، تلفن کنید. دو، اگه به شما گفت اینجا اونجا چرا این کار کردی، بید حق با توی دختر، قبول، اشتباه کردم، نفهم، بحث نکنید، فایده نیست. سه، تنها حرفتون این است که اگه خودت فکر میکنی، من فکر میکنم، به نظر میرسه، امتحان کن، بیا برو دکتر. حالا شما میگید این بهترش و مفیدترش که شاید هم چنین باشه، بیاد ایران با من باشه، بره دکتر، اگر قبول میکنه چه خوب، برای که هدف این بود که بره دکتر. اروپا بره دکتر خوبه، ایران بیاد دکتر، بره دکتر خوب. اگر این کار میکنه بشین پیشنهاد بکنه، اگر کرد که چه خوب. به هر حال ما هدفی که داشتیم و عامل اصلی و اساسی که میتونه کمکش کنه که رفتن دکتره رو در مقابلش گذاشتیم، بنابراین شما هم باش راحتید. ولی بی خودی برای خودتون وظیفه و مسئولیت و رسالت نسازید، بی خودی هم برای خودتون داستان احساس گناه رو با سخنرانی دیگران قرار ندید. برفرض که گناهکار گناهکارم باشید، حالا رفتن سراغ گناه هیچ مسئله به مشکل شما و فرزندتون و رابطتون حل نمی کن. این ماجرایی
که میخوام یه سوالشم خدمت، آیا کسی که تو زندگی واقعا دیگه مستحصل شده و تحمل کرد 15 سال 17 سال 20 سال و آیا این حق داشته که ترک بکنه، حق داشته که جدا بشه، یا اینکه هر کاری هم کرد که طرف ساخته بشه، هر کاری هم که طرف
شما که عزیزم این همه کتاب خوندید، برنامه گوش میکنید، فکر کنید این سوال به شما چی میگه که نباید بمونه؟ برای چی سوالی میکنید که جوابش روشنه؟ مثل که شما میگم میشه لطفا بفرمایید آسمان چه رنگه؟ خب معلومه. شما داستان رو که اینجوری میگید چی میتونه به شما بگه نباید بمونه؟ برای میگه خب اون بگه. شما انتظار دارید من به شما چی بگم؟ شما فکر کنید من احتمالاً ممکنه دو تا پاسخ متفاوت به شما بدم. خب این شناختی است که شما از من و بقیه همکاران و دوستان دارید که شما داستان رو اینجوری بگید بعد من حق دارم. خب معلومه دارید، ولی بحث حق نبود عزیز، بعد بحثش به خیلی چیزای قبلش مرتبطه. مثلا این گفتگو، اینو محاکمه که معنایی نداره، مثلا پاسخی نداره. شما چون تو رو خط رادیو بقیه شنیدم، ولی اگر شما توی مهمونی این حرفا رو من بزنیم اینجوری من نگاهتون میکنم، همینجوری فقط نگاهتون میکنم. خب این سوال نیست عزیز، دوستانی هستن میان میگن اگر کسی اینجوری کرد اینجوری کرد اینجوری کرد اینجوری کرد اینجوری کرد ما باید چی کار بکنم؟ خودت میدونی از هر هزار نفرم برسی هر هزار نفر به تو یه جواب میده. بعد پس پرسش چیه؟ بعدم شما که اینقدر میدونی چرا اینقدر کم میدونید مسئله به این روشنی رو؟ چرا منتظر یکی دیگه بتون؟ من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم با اتون صحبت کردم.
یک دنیا ممنون محبتون آقای دکتر. انشالله که همیشه سالم باشید.
مرسی عزیز.
همیشه آرزو سلامتی شما.
لطف و محبتون.
ممنون. تشکر میکنم.
شما. شنگ و لجبند روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano.
با تورهای جالب و دیدنی ما از شهر زیبای تمکیولا واین کانتری همراه شوید. واین تیستینگ اند تورز ات فیمس واینریز همراه با صرف شام و موزیک زنده در رستوران ایتالیایی لابلا ویتا. حرکت از اورنج کانتی. تلفن رزرو جا و اطلاعات 714-709-368 714-709-368.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
از چاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق